به غیر از مجید یوسفی و جواد غزل، تعداد دیگری از مربیان پادگان آموزشی شهدا اهل همدان بودند و خبره و کار کشته. اکبر کیانی مسئول کمیته سلاح بود و سید مهدی آهنچیان تاکتیک رزم را آموزش می‌داد و سید حسین فدایی فروتن تکنیک رزم را. از سید حسین فدایی فروتن خیلی خوشم آمد. یک جوان خندرو که با اخم و ترشرویی قهر بود و سرش را از ته می تراشید، وقتی که با سرعت نانچیکو را با دست چپ و راستش می کرد، چشم از تعقیب دستهای او خسته می شد. تخصص اصلی او آموزش کنگ فو و لوازم آن مثل کار با نانچیکو بود. با بوکس هم آشنا بود و هر از گاهی ضربه مشت محکم او ناله نیروهای آموزشی را در می آورد. با یک بدن عضلانی که وقتی لخت می شد و شال به کمر می بست، یک قیافه استاد چینی پیدا می کرد که دیدنی بود. با این همه اصلا نمی توانست جدی باشد. همین خصوصیت باعث شده بود که نیروهای آموزشی بین خودشان و او مرزی قائل نشوند و از عمق دل دوستش داشته باشند و البته هیچگاه حرمت و جایگاه این مربی تو دل برو را مخدوش نمی کردن. هر چه زمان پیش می رفت آهنگ سختگیری ها بیشتر می شد. حالا به جایی رسیده بودیم که روزها یک سر آموزش می دیدیم و شبها به راه پیمایی شبانه می رفتیم. جلوداران از مسیری که حرکت می کردیم بر نمی گشتند. تغییر مسیر بر اساس نقشه و روی حساب بود که ناچار شویم از رودخانه عبور کنیم و با تن و لباس خیز تا نماز صبح راه برویم و حتی نماز صبح را در راه با همان سر و وضع بخوانیم و دوباره راه را ادامه دهیم و با دمیدن آفتاب به پادگان برگردیم. این مسافت به تدریج از 30 کیلومتر حرکت شبانه بیشتر و بیشتر می شد، تا جایی که یک بار از مسیر پادگان تا شهر روانسر را پیاده رفتیم و برگشتیم. همه بدنها کوفته و عضله‌ها گرفته و کف پاها تاول زده بود، اما صدا از کسی در نمی آمد. هنگام حرکت در راهپیمایی‌های شبانه، من و محمد حسین یداللهی ته ستون بودیم. این هم جواری و همراهی آن آدم چاق و چله و من لاغرندام و کوچولو دیدنی بود. بچه‌ها به ما فیل و فنجان می‌گفتند. آقای سلحشور شکل قرار گرفتن و ترتیب ستون را بر اساس الفبا و اولین حرف نام خانوادگی تعریف کرده بود و ما که در ترتیب حروف فارسی در انتها بودیم، در ستون نیز ته گردان افتادیم. البته یداللهی افزون بران هیکل چاق و توپل چیز دیگری را همیشه همراه داشت که نه من بلکه هیچ کدام از نیروهای آموزشی نداشتند. او در هنگام پرش از خودرو نتوانسته بود قنداق اسلحه‌اش را خوب و نرم روی زمین بگذارد. قنداق شکسته بود. از آن زمان مربیان برای تنبیه گفتند همیشه و همه جا باید قنداق شکسته را یک دست و اسلحه را دست دیگری بگیریم. با وجود این تنبیه مردفکن مزاح و شوخی از او دور نمی شد. وقتی سر ظهر یا هنگام شب یک کنسرو ماهی سهمیه ما دو نفر می شد، شکواییه معناداری می کرد و به آقای سلحشور می گفت انصاف نیست که من و این بچه ریزه پیزه در سهم خوردن غذا نصف به نصف باشیم. و دست روی شکمش میکشید و ادامه میداد آقای سلحشور خودت قضاوت کن که آیا طی این چند ساعت راه آمدن من و مرتضی یک اندازه کالوری مصرف کرده ایم که باید به قدر مساوی غذا بخوریم. یداللهی چندان هم بیراه نمیگفت. شاید او 10 برابر من کالوری مصرف کرده بود و دائما عرق میریخت و هنگام راه رفتن نفسش به شماره میافتاد. هر چند سلحشور گوشش از این حرفها پر بود و فقط لبخند حواله می کرد. بالای پادگان منطقه ای صخره ای بود که هر وقت چشممان به آنجا می افتاد می دانستیم که باید خودمان را یک روز برای دست و پنجه نرم کردن با این صخره بلند و وحشتناک آماده کنیم. کسانی که از دوره های قبل باقی مانده بودند می گفتند که عبور از این مرحله به منزله طی کردن سخت ترین مرحله آموزش است. اما قبل از کار با صخره باید کار روی زمین را زمین حرکت با قطب نما را به شکل کاملا حرفه‌ای یاد می گرفتیم. حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر با یک گرای مشخص و با استفاده از قطب نما کار دشواری نبود. سختی کار آنجا بود که مسیری را با چند گرای متفاوت به هر کس می دادند و از او می خواستند به نقطه پایانی یا گرای آخر برسد و آنجا به یک کنسرو ماهی که در حکم یک وعده غذای اوست خواهد رسید و اگر گرا را درست نرفته باشد و به نقطه پایان نرسد از نهار خبری نیست. به خاطر رسیدن به طعام هنگ شده باید تمام حواسمان را روی حرکت با گرا متمرکز می کردیم. مربیان به هر فرد آموزشی کاغذی را می دادن که از نقطه آغاز تا پایان چند گرا و مسافت داشت. این مسیر اگر با دقت و تمرکز انجام می شد شاید 4 ساعت درازا می کشید. کار را شروع کردیم. در گام اول مثلا 5 کیلومتر را با 1 گرا می رفتیم و به 1 علامت و نشانه در پایان این مسافت می رسیدیم که در نقشه راهنما مشخص شده بود. حالا با 1 گرای دیگر در سمت دیگر مسافتی را طی می کردیم و باز هم باید به 1 علامت و نشانه می رسیدیم و این گراها و مسافتها تا چند بار تکرار می شد و سر ظهر گرسنه و تشنه و خسته به آخرین نشانی می رسیدیم که همان کنسرو غذا بود. وقتی ما به راه می افتادیم سلحشور و مربیان در چند نقطه مشرف مسیرها پنهان می شدن و از بلندی با دوربین حرکت بچه ها را رصد می کردن. اگر کسی می ایستاد و یا می خوابید یا وجود و می خوابید با وجود طولانی بودن راه ها و تعدد مسیرها از چشم مربیان پنهان نمی ماند و همین امر باعث می شد که جدیت بچه ها برای رسیدن به نقطه پایانی بیشتر شود. گاهی اتفاق می افتاد که همین مسیر طولانی و پیش در پیش را با کلی دقت و دردسر طی می کردیم. وقتی به نشانی نهایی می رسیدیم منتظر بودیم که چشممان به جمال یک کمپوت آلبالو یا گیلاس و یا کنسرو ماهی و لوبیا روشن شود، اما با یک یادداشت مواجه می شدیم که نوشته بود خسته نباشی دلاور، و آیه یا حدیثی اخلاقی نوشته بود و یا قطع شعری و گاهی هم یک لطیفه. بعد از مدتی نوبت آموزش تاکتیک به روش استتار و اختفا شد. این کار بسیار ریزش داشت و تعدادی کم می آوردن و می ماندن. کار از کله سحر آغاز می شد و با دویدن در مسیر کوه و رسیدن به جنگل و کج کردن مسیر به سمت منطقه باطلاقی و لجنزار می رسید که بوی تعفن می داد و حال آدم را به هم می زد. پایمان به باطلاق که می رسید مربی تاکتیک می گفت امروز درس عملی استتار است. به شمار 3 خودتان را با محیط تطبیق دهید و تطبیق دادن یعنی تا خرخره توی باطلاق متعفن رفتن. عده‌ای عقشان می گرفت و وارد باطلاق نمی شدن، ولی بیشتر بچه ها علی‌رغم میلشان تمام قد وارد لجنزار می شدن و گل و شل از سر و دماغشان می تکید و قیافه عجیب و غریب پیدا می کردن. هنوز بوی لجن آزار می داد و گل روی لباسهای من خوش نشده بود که باید در محیط جنگل با 3 سوت خودمان را با برگ و شاخه های درخت استتار می کردیم و دوباره به راه می افتادیم.